به برنامه گفتگو خوش اومدید. خب امروز می‌خوایم در مورد یه موضوع خیلی بزرگ صحبت کنیم. برنامه فضای هند انگار روی خط پرتاب یک تحول عظیم ایستاده. بر اساس چشم‌اندازی که اخیراً دکتر اس سومنات، رئیس سابق سازمان تحقیقات فضایی هند یا همون ISRO ترسیم کرده، این کشور میخواد با 2 موتور خیلی قدرتمند، یعنی هوش مصنوعی و بخش خصوصی، تا سال 2047 به یک قدرت فضایی تریلیون دلاری تبدیل بشه.
و دقیقاً همینجاست که سوال اصلی بحث امروز ما شکل میگیره. آیا این استراتژی جدید که هوش مصنوعی پیشرفته رو با خصوصی سازی گسترده ترکیب میکنه، واقعاً یک نقشه راه دقیق و حساب شده برای موفقیت جهانی هنده، یا اینکه صرفاً یک چشمانداز بلند پروازانه است که ریسک‌های فنی و ساختاری بزرگی رو دست کم گرفته و ممکنه کل برنامه رو با چالش‌های خیلی جدی روبرو کنه؟
من معتقدم که این یک تحول بنیادین و بسیار استراتژیکه. هند داره از نقاط قوت بومی خودش، به خصوص تو حوزه نرم افزار و مهندسی مقرون به صرفه، به بهترین شکل استفاده میکنه تا خودش رو به یک قدرت فضایی پیشرو در سطح جهان تبدیل کنه.
و از دیدگاه من، این جاه طلبی ها هرچقدر هم که الهام بخش باشن، با موانع فنی، امنیتی و رقابتی بسیار جدی روبرو هستن. انقدر جدی که موفقیتش رو در حاله ای از ابهام قرار میده. راستش به نظرم این برنامه بیشتر به یک آرمان شباهت داره تا یک نقش راه عملی.
خب بذارید من موضع خودم رو یکم باز کنم. ببینید، به نظر من هوشمندانه ترین بخش این استراتژی تغییر نقش اسرو هست. این سازمان داره از یک مجری دولتی که همه کارا رو خودش انجام میداد، به یک کاتالیزور و توانمندساز برای بخش خصوصی تبدیل میشه. این یک تغییر پارادایم واقعیه. این رویکرد یک اکوسیستم پویا و نوآور ایجاد میکنه که میتونه هزینه ها رو به شدت پایین بیاره. ما اینجا فقط از یک ایده حرف نمیزنیم. اهداف اقتصادی مشخصی وجود داره. رسیدن به سهم 10% از اقتصاد فضایی جهان تا سال 2047. این یعنی چیزی حدود 1.5 تریلیون دلار. این یک برنامه بلند مدت و جدیه. از نظر فنی هم پیشرفت‌ها کاملا ملموسه. مثلا در حال توسعه نسل جدید پرتابگرها مثل NGLV یا همون پروژه سوریا هستن. این یک پرتابگر با قابلیت استفاده مجدده که هدفش اینه که هزینه پرتاب هر کیلوگرم محموله به فضا رو به زیر 1000 دلار برسونه. این عدد بازی رو کاملا عوض می‌کنه. یا مثلا پروژه پوشبک، یک فضاپیمای بالدار با قابلیت استفاده مجدد. اینها فقط طرح روی کاغذ نیستند و مهمتر از همه ادغام موفق هوش مصنوعی. فرود موفقیت‌آمیز فضاپیمای چاندرایان 3 با کمک هوش مصنوعی یک نمونه عملی و قدرتمند از توانایی‌های هند تو این زمینه است و نشون میده که این فناوری فقط در حد تئوری باقی نمونده.
من این پیشرفتا رو انکار نمی کنم، به خصوص موفقیت چاندرایان 3 که واقعا تحسین برانگیز بود. اما فکر می کنم این چشم انداز چالش های عظیم و ریسک های ذاتی رو نادیده می گیره. بیایید از یک زاویه دیگه به این موضوع نگاه کنیم. اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در محیط غیر قابل پیشبینی فضا خودش یک آسیب پذیری بزرگه. چالش اصلی اینه که چطور می‌خوایم سیستم‌های هوش مصنوعی بسازیم که بتونن به طور قابل اعتماد در محیط خشن فضا با منابع محاسباتی محدود و مهمتر از همه با کمبود داده‌های آموزشی برای مأموریت‌های جدید کار کنن. این یک مشکل حل نشده است. از طرف دیگه تهدیدهای امنیتی بسیار جدی‌تر از چیزی که به نظر میاد. هر چقدر زیرساخت‌های فضایی ما هوشمندتر و متصل‌تر میشن، به اهداف جذاب‌تری برای حملات سایبری تبدیل میشن. خود منبع به آسیب‌پذیری در زنجیره تأمین قطعات پیچیده هوش مصنوعی به عنوان یک نقطه ضعف استراتژیک اشاره میکنه. در مورد اکوسیستم خصوصی هم باید محتاط بود. رشد تعداد استارتاپ‌ها از 1 مورد در سال 2014 به بیش از 250 مورد روی کاغذ فوق‌العاده است. اما آیا این به معنای توانایی رقابت با غول‌هایی مثل اسپیس اکس یا آریون اسپیس در مقیاس جهانیه؟ من شک دارم. و نکته آخر، اون تغییر ذهنیت در بخش دولتی برای همکاری واقعی با بخش خصوصی یک مانع فرهنگی و بروکراتیک بزرگه که نباید دست کم گرفته بشه.
میبینم چرا این نگرانی رو مطرح میکنید، اما اجازه بدید دیدگاه متفاوتی رو ارائه بدم، به خصوص در مورد قابلیت اطمینان هوش مصنوعی. ببینید، موفقیت چاندرایان 3 فقط یک فرود موفق نبود، بلکه یک اثبات مفهوم بود. ثابت کرد که ایزرو توانایی پیاده سازی هوش مصنوعی قابل اعتماد برای مأموریت‌های پیچیده رو داره. حرکت به سمت سیستم‌های کاملاً خودمختار یک جهش کیفی ضروریه، به خصوص برای مأموریت‌های فضای عمیق. وقتی سیگنال رادیویی برای رسیدن به یک فضاپیما در مریخ یا فراتر از اون دهان دقیقه طول می‌کشه، کنترل آنی از زمین عملاً غیر ممکنه. پس این یک تکامل طبیعی از سیستم‌های از پیش برنامه ریزی شده به سمت سیستم‌های شناختیه که میتونن یاد بگیرن و با محیط سازگار بشن. این ریسک کردن نیست، بلکه مدیریت ریسک در محیطیه که کنترل انسانی در اون به شدت محدوده.
من با این استدلالی که خودمختاری برای فضای عمیق ضروریه موافقم، اما با نتیجه گیری شما مخالفم. یک موفقیت، هرچند بسیار چشمگیر، تضمینی برای مأموریت‌های آینده با پیچیدگی‌های کاملاً متفاوت نیست. چاندرایان 3 در یک محیط نسبتاً شناخته شده روی ماه فرود اومد. اما شما چطور می‌خواهید یک هوش مصنوعی رو برای فرود روی یک سیاره که داده‌های بسیار کمی ازش داریم یا برای یک مأموریت پیچیده در جو مشتری آموزش بدید؟ مشکل کمبود داده‌های آموزشی برای سناریوهای جدید و بی‌سابقه یک چالش اساسیه. چطور میتونیم به پیشبینی‌های یک الگوریتم در شرایطی که جان فضانوردان مثل مأموریت گاگانیان با ربات انسان‌نمای وایومیترا یا میلیاردها دلار سرمایه در خطر کاملا اعتماد کنیم؟
سوال خوبیه، اما راه حلی نیست که از این فناوری صرف نظر کنیم، بلکه اینه که سیستم‌های هوشمندتری بسازیم. ربات وایومیترا دقیقاً برای همین طراحی شده، برای شبیه‌سازی عملکرد بدن انسان در فضا و جمع‌آوری داده برای مأموریت‌های سرنشیندار آینده. این یک رویکرد تدریجی و مبتنی بر داده است. ما از یک سیستم کنترلی ساده به یک سیستم کاملاً شناختی جهش نمی‌کنیم. این یک فراینده. وابستگی بیش از حد به کنترل انسانی هم خودش ریسک‌های فاجعه‌بار داره، همونطور که در تاریخ فضا دیدیم. سیستم‌های خودمختار میتونن هزاران متغیر رو در کسری از ثانیه تحلیل کنن و واکنشی نشون بدن که برای یک اپراتور انسانی غیر ممکنه.
اما اون واکنش بر اساس داده‌هاییه که بهش داده شده. اگه با یک پدیده کاملا غیر منتظره یا ناشناخته روبرو بشه چی؟ یک انسان میتونه بداهه پردازی کنه و خلاقیت به خرج بده. آیا یک هوش مصنوعی هم میتونه؟ این یک جهش ایمانیه که به نظر من هنوز داده‌های کافی برای توجیه کامل اون وجود نداره. وابستگی بیش از حد به این سیستم‌ها میتونه نقاط شکست فاجعه‌باری ایجاد کنه که در سیستم‌های با کنترل انسانی حداقل یک لایه نظارتی انسانی بیشتر وجود داره. ما داریم تصمیم‌گیری‌های حیاتی رو به جعبه‌های سیاهی واگذار می‌کنیم که هنوز به طور کامل درکشون نمی‌کنیم. این من رو نگران میکنه.
این نگرانی قابل درکه، اما فکر میکنم این یک سرمایه گذاری محاسبه شده روی فناوریه، نه یک جهش ایمانی. حالا بیایید به پتانسیل بخش خصوصی بپردازیم. این بخش هم به نظر شما بیش از حد خوشبینانه است، اما مدل هند بر اساس یک مزیت رقابتی واقعی بنا شده، مهندسی مقرون به صرفه و اکوسیستم قوی فناوری اطلاعات. شرکت‌های خصوصی مثل اسکای روت ایرو اسپیس و اگنیکول کاسموس فقط کپی برداری نمی‌کنن، اونها دارن پرتابگرهای کاملاً بومی می‌سازن. این مدل می‌تونه مشتریان بین المللی از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای جنوبی رو جذب کنه که به دنبال خدمات پرتاب ارزان و قابل اعتماد هستن. این یک بازار بزرگ و تقریباً دست نخورده است که بازیگرانی مثل اسپیس ایکس لزوماً روی اون تمرکز نکردن.
این روی کاغذ استدلال جذابی به نظر میرسه، اما دنیای واقعی بسیار بی‌رحمت‌تره. آیا واقعاً فکر میکنید اسپیس ایکس این بازار رو نادیده گرفته؟ با پروژه استارلینک اونها به بزرگترین پرتاب کننده ماهواره در جهان تبدیل شدن و با هر پرتاب هزینه عملیاتی خودشون رو پایین‌تر میارن. شرکت‌های مثل اسپیس اکس نه تنها از نظر فناوری، بلکه از نظر فرکانس پرتاب، زنجیره تأمین یک پارچه و تجربه عملیاتی یک دهه کامل جلوتر هستند. آیا چند استارتاپ هندی میتونن بدون حمایت‌های عظیم و مستمر دولتی در این بازار رقابت کنن و به سوداوری پایدار برسن؟
نکته اینجاست که نقش دولت دقیقاً همینه. دولت به عنوان مشتری اصلی و تضمین کننده خرید خدمات، ریسک سرمایه گذاری رو برای این استارتاپ‌ها به شدت کاهش میده و به اونها اجازه رشد میده. این دقیقاً همون کاریه که ناسا با اسپیس اکس در سالهای اولیه انجام داد. هدف این نیست که از فردا با اسپیس اکس در پرتاب محموله‌های سنگین برای ناسا رقابت کنن. هدف اینه که در بازار پرتاب ماهواره‌های کوچک و متوسط برای مشتریان حساس به قیمت به یک بازیگر اصلی تبدیل بشن. هند در حال ساختن یک بزرگراه جدید به فضاست، در حالی که دیگران در حال رقابت بر سر بزرگراه‌های قدیمی هستند.
من این مدل مشتری لنگر یا انکر کاستومر رو درک می‌کنم، اما یک تفاوت اساسی وجود داره. وقتی ناسا به SSX فلیک قرارداد داد، اسپیس اکس تنها گزینه واقعی خصوصی در آمریکا بود. در هند بیش از 250 استارتاپ وجود داره. آیا دولت می‌تونه از همه اونها حمایت کنه؟ این خودش یک رقابت داخلی شدید ایجاد می‌کنه. علاوه بر این، کاهش نقش مستقیم ESRO در تولید تجاری ممکنه یک خلا ایجاد کنه که بخش خصوصی نوپا قادر به پر کردن سریع اون نباشه. تبدیل شدن از یک استارتاپ موفق داخلی به یک رقیب جهانی مسیری بسیار طولانی و پرهزینه است. من فکر می‌کنم ما شاهد یک دوره تثبیت خواهیم بود که در اون بسیاری از این استارتاپ‌ها شکست می‌خورن و شاید تنها چند تای اونها باقی بمونن. این مسیر بسیار پردستاندازتر از چیزیه که به نظر میاد.
من هم قبول دارم که مسیر هموار نخواهد بود، اما این ذات یک اکوسیستم رقابتی و نوآوره. این رقابت داخلی باعث قوی‌تر شدن برندگان نهایی میشه. اما این بحث ما رو به نقطه سوم میرسونه که به نوعی به هم مرتبطه. اینکه چطور بین این فرصت‌های استراتژیک و تهدیدهای امنیتی توازن برقرار کنیم. به نظر من توسعه قابلیت‌های فضایی مبتنی بر هوش مصنوعی برای امنیت ملی هند حیاتی و غیرقابل اجتنابه. برای مثال صورت فلکی ماهرائعه آیستار رو در نظر بگیرید. این پروژه اساساً شبکه ماهواره‌های جاسوسی و نظارتی خود هنده. این به هند استقلال استراتژیک میده، یعنی دیگه مجبور نیست برای اطلاعات نظامی و حیاتی به تصاویر ماهواره تجاری از شرکت‌های خارجی تکیه کنه. این یک گام ضروری برای قدرت در حال ظهور جهانیه که نمیتونه امنیتش رو به دیگران واگذار کنه.
و من معتقدم که همین فرصت استراتژیک بزرگترین تهدید امنیتی را هم ایجاد می‌کنه. شما یک دارایی فوق‌العاده ارزشمند و حیاتی رو در فضا قرار می‌دید که کاملاً به نرم‌افزار و هوش مصنوعی وابسته است. هرچه این سیستم‌ها هوشمندتر و متصل‌تر میشن، به اهداف بسیار جذاب‌تری برای حملات سایبری تبدیل میشن. این فقط مربوط به هک کردن یک ماهواره نیست، بلکه مربوط به فلج کردن کل زیرساخت فضایی یک کشوره. همونطور که در خود مطالب بهش اشاره شده، آسیب پذیری در زنجیره تأمین قطعات هوش مصنوعی یک تهدید استراتژیک واقعیه. شما ممکنه بهترین نرم افزار امنیتی دنیا رو بنویسید، اما اگه چیپی که هوش مصنوعی شما رو اجرا می‌کنه یک بکدور یا در پشتی داشته باشه، کل سیستم شما آسیب پذیره. سوال اینه، آیا زیرساخته امنیت سایبری هند به اندازه‌ای توسعه پیدا کرده که بتونه از این دارایی‌های حیاتی و فوق پیشرفته در فضا محافظت کنه؟
یک ریسک واقعیه، اما مدیریت پذیره. هیچ کشوری منتظر نمیمونه تا به امنیت 100% برسه و بعد زیرساخت‌های حیاتی خودش رو بسازه. توسعه قابلیت‌های فضایی و توسعه قابلیت‌های امنیت سایبری باید دست در دست هم پیش برن. هند با داشتن یکی از بزرگترین صنایع نرم‌افزاری جهان در موقعیت منحصر به فردی برای توسعه پروتکل‌های امنیتی بومی قرار داره. جایگزین چیه؟ این که برای همیشه به دیگران وابسته بمونیم، این یک آسیب‌پذیری استراتژیک بسیار بزرگتره.
گاهی اوقات برای رسیدن به امنیت بلند مدت باید ریسک‌های کوتاه مدت رو پذیرفت.
من با این منطق موافقم، اما نگرانی من در مورد مقیاس و سرعته. وقتی شما به طور همزمان در حال توسعه پرتابگرای جدید، موتورهای پیشرفته، ماموریت‌های سرنشیندار و صورت‌های فلکی ماهواره‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی هستید، آیا منابع و تخصص کافی برای تمرکز بر امنیت سایبر در تمام این جبهه‌ها وجود داره؟ ما داریم یک برج بسیار بلند و پیشرفته می‌سازیم، اما آیا فونداسیون امنیتی اون به همون اندازه مستحکمه؟ کوچکترین رخنه در این فونداسیون میتونه کل ساختار رو فرو بریزه. این یک مسابقه تسلیحاتی نامرئی در حوزه سایبریه و من مطمئن نیستم که در این برنامه به اندازه کافی به اون توجه شده باشه.
در پایان من معتقدم که استراتژی فضایی جدید هند یک نقشه راه جامع و آینده نگره. این طرح صرفاً یک لیست از آرزوها نیست. با تکیه و نقاط قوت داخلی در حوزه نرم‌افزار، هوش مصنوعی و مهندسی مقرون به صرفه، مسیر روشنی رو برای تبدیل شدن به یک رهبر جهانی در عرصه فضا ترسیم می‌کنه. پیشرفت‌های فنی ملموسی مثل پروژه سوریا و موفقیت عملی چاندرایان 3 در کنار رشد انفجاری اکوسیستم خصوصی شواهد محکمی هستند که نشون میدن این مسیر یک مسیر واقعیه.
و من همچنان معتقدم که با وجود این چشمانداز جذاب، چالش‌های فنی در زمینه قابلیت اطمینان هوش مصنوعی در محیط‌های ناشناخته، موانع رقابتی در یک بازار جهانی بیرحم که توسط چند غول کنترل میشه و تهدیدات امنیتی فزاینده بسیار جدی هستند و نباید اونها را دست کم گرفت. موفقیت این برنامه بلندپروازانه نیازمند یک اجرای بی‌نقص در دهه‌های آینده است و غلبه بر موانعی که بسیار فراتر از اعلام اهداف آرمان هاست. این مسیر پر از متغیرهای ناشناخته است
و بررسی این دیدگاه‌های متفاوت به ما کمک می‌کنه تا درک عمیق‌تری از پیچیدگی‌های این تلاش بزرگ برای تسخیر فضا پیدا کنیم و نشون می‌ده که هنوز مطالب زیادی برای بررسی و تحلیل در این زمینه وجود داره.